بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 405، سطر 13، الحدیث الخامس به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمر عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابلیس قال لعیسی ابن مریم علیه السلام ایقدر ربک علی ان یدخل الارض فی بیزت لا یسقر الارض ولا یکبر البیزه. حدیث پنجم است که مرحوم صدوق به اسنادش از محمد بن ابی عمر، از اون کسی که ابن ابی عمر ذکر کرده نقل میکنه، که اون شخص از ابی عبدالله نقل میکنه که فرمود ابلیس و عیسی ابن مریم گفت آیا پروردگار تو قدرت دارد که زمین را در تخم مرغی داخل کند، به طوری که این خداوند نه زمین را بزرگ کند و نه زمین را کوچک کند و نه تخم مرغ را بزرگ کند؟ فقال عیسی علیه السلام ویلک ان الله لا یوسف به عجزن، خداوند موصوف به عجز نمیشه، یعنی این کار کاری نیست که به خاطرش ما خدا رو عاجز حساب کنیم. و من اقدر ممن یلطف الارض و یعظم البیزه، چه کسی قادر تر از اون شخص، اون موجودی است که زمین رو لطیف میکند و تخم مرغ رو بزرگ میکند؟ یعنی خدا این کارو کرده. اگر این کارو کرده چطور تو شک داری؟ این یا لطیف الارض و یا عظیم البیزه رو سه جور مرحوم قاضی سید معنا میکنه. من یکیشو فقط عرض میکنم، بقیه رو تو خود عبارت قاضی سید میخونم. حضرت عیسی به ابلیس فرمودن تو قبول داری که خداوند میتواند زمین رو توی تخم داخل کند، ولی اونی که برات مشکله این است که زمین با بزرگی خودش بماند و تخم مرغ هم به کوچیکی خودش بماند. حالا اگر خدا زمین کوچک بکند قبول داری که در تخم مرغ جا میشه، یا تخم مرغ رو بزرگ کند قبول داری که زمین توش جا میگیره؟ پس این مقدار رو قبول داری. بنابراین قبول داری که خدا قدرت داره زمین رو لطیف کند تا تخم مرغ جایش دهد. چه کسی قدرتش بیش از موجودی است که میتواند زمین رو لطیف کند، زمین کوچک کند تا در تخم مرغ جاش بده؟ و قبول داری که اگه تخم مرغ بزرگ بشه خداوند میتواند زمین رو درش جا بده؟ خب چه کسی قادر تر از این موجودی که میتواند تخم مرغ کوچک رو بزرگ کند؟ اون کسی که میتواند زمین رو لطیف کند و به اعتراف تو در تخم مرغ جایش دهد، یا میتواند تخم مرغ بزرگ کند و زمین بزرگ رو در او جا بدهد، این که قادرترین قادر هاست. حالا نشود بزرگ رو در کوچیک جا داد، ولی همین اندازه که بزرگ رو بشه کوچیک کرد و در کوچیک جا داد، یا همین اندازه که اون کوچیک رو بشه بزرگ کرد و بزرگ رو در او جا داد، همین کافیه. همین که تلطیف کند ارضو در قدرتش کافیست، همین که بزرگ کند تخم مرغ در قدرتش کافیست. ولی حالا نشود، نه او نتواند، بلکه نشود که این بزرگ رو در کوچیک داخل کند، ولی همین اندازه که بزرگ رو کوچیک میکنه خودش قادره، همین اندازه که کوچیک رو هم بزرگ میکنه معلوم میشه قادره. چه کسی قادر تر از کسیست که لطیف میکند ارض رو، کوچک میکند زمین رو، و بعد زمین کوچک در تخم مرغ کوچک جا میده؟ حالا جام نداد، بالاخره زمین کوچک کرده، خود همین علامت قدرته. و چه کسی قادرتر از اون موجودیست که یعظم البیزه، تخم مرغ بزرگ میکنه؟ بزرگ کردن تخم مرغ، کوچک کردن زمین که خودت بهش اعتراف داری، همین علامت قدرته. حالا اون بزرگ تو کوچک جا نداد، ولی همین اندازه که بزرگ کوچک کرد یا کوچک رو بزرگ کرد، خود همین علامت قدرته. یه معنا از سه معنایی که من اون قصه‌ای گفته معنی خوبی هم هست. شرح ينبغي ان يقرأ قوله يسقر و يكبر علال قالب علال قائب به صيغه قائب خونده بشه، اونم اسباب تفعیل. در اون عبارتی که شیطان سوال میکنه یسقر و یکبر داره، اینو به صيغه قائب و اسباب تفعیل بخونید. کمان که در جواب حضرت عیسی وقتی فرمود یلطف و یعظم، اون هم منه، یعنی بازم اسباب تفعیله، یا منه یعنی از قائب باب تفعیله، هر دوش میشه، منه یعنی من باب تفعیل یا منه یعنی از قائب باب تفعیل. خب حالا مرحوم قاضی سعید شروع میکنه به توضیح سؤال ابلیس و جوابیش میتوان به ابلیس داد، اما جوابی که حضرت عیسی ندادند، حضرت عیسی جواب دیگر دادند که خوندیم، اما به ابلیس میشه جواب داد. اولا سؤال ابلیس سؤالی نبوده که بخواد جوابشو بفهمه، اون منظورشون بوده که پیغمبر رو به حیرت بندازه، منظورش این نبوده که سوالی کنه بعد از جوابش استفاده‌ای ببره. پس منظورش ایجاد شک بوده، منظورش تبکیت و کوبیدن خصم بوده. خب بنابراین ما باید اینجوری بهش جواب بدیم، تمام اون مقبولات ما رو قبول داره، یعنی اون چه که پیش ما بدیهیه یا با دلائل محکم ثابت شده و قبول داره، چون بالاخره موجودیست با سواد و در تمام این جلساتی که بشر تشکیل میده خودش حاضر نباشه جاسوسش حاضره، خبر میگیره، تمام این درسایی که ما میخونیم قبل از ما بلد بوده، بنابراین اون شما قبول داره اونو قبول داره. پس میشه باش طبق مبانی خودمون که مبانی صحیحه حرف بزنیم، بهش میگیم قدرت رو چطوری تفسیر میکنیم. ما برای قدرت دو تفسیر داریم، کدومشو قبول داریم؟ یه تفسیری داریم که همه قبولش دارن، هم فلاسفه هم متکلمین، قادر موجودی است که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، اینو بهش میگیم قادر، بخواهد انجام میدهد، نخواهد هم انجام نمیدهد، اون میشه قادر. حالا چه بخواه تو انجام بده چه نخواه تو انجام نده، هر جور، ولی این طور باشد که اگر بخواهد بتواند، اگر هم نخواهد ترک کنه، یعنی با مشیت وارد بشه، فعلشو ترکش با مشیت بشه، اینو ما میگیم قادر. اگر مراد، اگر معنای قادر این باشد، باید گفت خدا قادر است که زمین رو با بزرگی که دارد در تخم مرغ کوچک جا دهد، چون اینطوری گفته می شود اگر خدا بخواهد می تواند، ولی حرف اینی که خواست نتونست، آیا خواست و نتونست یا نخواست؟ چون فعل قابل تعلق قدرت نیست، نخواست. صدق میکنه که اگر خدا بخواد میتونه، در مقابل خواست خدا هیچی نمیتونه مقاومت کنه، منتها خدا اینطور نیست که هر چیزی رو بخواد، خدا شریک الباری رو نمیخواد، پس میشه گفت عاجزه. خیلی چیزا رو ممکنه خدا نخواد و انجام نده، خدا ظلم رو نمیخواد، ولی میتونه ظلم کنه یا نه؟ محال ظلم رو بخواد و پشترش هم ما میگیم نمیتونه ظلم کنه، ولی آیا میتواند نبی رو ببره جهنم؟ اگه بخواد میتونه، مگه کاری داره؟ این همه ملائکه داره، این ملائکه فلان انسان رو میگیرن میکشن سوقش میدن سمت جهنم، خب حالا به جای اینکه فلان انسان رو بگیرن این نبی رو میگیرن، مگه نشدنیه؟ منتها خدا به خاطر اون کرمی که داره یا به خاطر اون عدلی که داره محال است که بخواد، ولی اگر خواست میشه گفت نمیتونه؟ خیلی چیزا محاله، خدا نمیخواد. اما آیا معنیش اینه که قدرت نداره؟ اینجا این چنینه، خداوند اگر بخواهد میتواند، در مقابل خواست خدا هیچی مقاومت نمیکنه. اما خب نمیخواد چون محاله بخواد. و صدق شرطیه به این نیست که مقدمش ممکن باشه، صدق شرطیه به این که تلازمش محفوظ باشه. حالا مقدم ممکن هست یا ناممکن فرقی نمی کنه. در منطق گفتن صدق شرطیه به این نیست که مقدمش واقع شود و صادق باشد. حالا ما از اون بالاتر میریم، میگیم صدق شرطیه به این نیست که مقدمش ممکن باشد، بلکه حتی ممکن محال باشه. اون میگه صدق شرطیه به این نیست که مقدمش که ممکن است واقع شود. ما میگیم صدق شرطیه به این نیست که مقدمش ممکن باشد، حتی میتونه محال باشه ولی شرطیه صادق باشه. همین اندازه که تلازم حاصل خدا بخواد انجام میده، این تلازم درست. ولی آیا خواسته؟ یک. آیا محال از خواستن؟ این دو. مشهور میگن اگر نخواسته باشد مقدم صادق نیست ولی متلازم صادقه. ما میگیم اگر ممتنع هم باشد مقدم، مقدم حاصل نیست، ممتنع است حاصل شود، ولی چون تلازم حاصله شرطی صادقه. فعلا ایه حال این شرطی صادقه. وقتی شرطی صادقه قدرت خدا هست. پس به شیطان اینطور جواب میدیم، مرادت از قدرت چه قدرتی؟ وقتی میگی ایقدر ربک، مراد از ایقدر ربک کدام قدرته؟ قدرتی است که ما تعریفش میکنیم به ازا شعفل. اگه این باشه ولی خدا قدرت داره، اونتا این مشروط به مشیت خداست، انجامش مشروط به مشیت خداست و خدا مشیت نداره، برزه انجام نمیشه. اما اگه مرادت از قدرت تعریفی باشه، علایل تلازم صادق باشه قضیه صادقه، تلازم صادق باشه قضیه صادقه. تلازم هست، ممکنه شما ممکنه امری رو که ممکنه برای محالی متوقف کنید و برای اون امر ممکن استحاله وقوعی قائل بشید. استحاله ذاتی نداره، یه امری استحاله ذاتی داره، یه امر ممکنی رو بر اون مستحیل ذاتی متوقف میکنید، این امر ممکن محال وقوعی میشه، محال ذاتی نمیشه. بله
لوکان فیه معاله لفسدت.
بله
بله، متعلق بر محال میشه،
متعلق بر محال میشه، شی متعلق بر محال میشه، محال وقوعی میشه. تالی که متوقف است بر مقدم محال، محال وقوعی میشه، محال ذاتی نمیشه. هر چی میخواد بشه تلازم صادقه، ما با اون یه کار نداریم. ممکنه هم تالی محال باشه، هم مقدم محال باشه، اون محال ذاتی باشه، اون محال وقوعی باشه، ولی تلازم صادقه. وقتی تلازم صادقه قضیه صدق میکنه. اصلا مهم نیست که الان ما چی رو بر چی متوقف کردیم، همین اندازه که این توقف درسته، این تلازم درسته، برای ما کافیه. ولی این که شما میفرمید میشه ممکنی رو بر محال متوقف شد، ولی میشه ممکن وقتی بر محال متوقف بشه، این ممکن میشه محال وقوعی و اون محال هم میشه محال ذاتی. شدنی هست. متعال باید این قضیه صادقه یا نگفتون قضیه صادقه. برای ما الان استحاله مهم نیست، برای ما صدق قضیه مهمه. صدق قضیه رو داریم. پس قدرت برای خدا حاصله، بنابراین که ما قدرت من اول بشه. اما چون سؤال ابلیس هم از قدرت بوده، ایقدر ربک، لذا ما جواب باید بدیم به این که خدا قادره. الان با این معنای اولی که برای قدرت گفتیم ثابت کردیم که خدا قادره. اما معنای دوم که متکلمین قبول دارن، فلاسفه این معنا رو نمیپذیرن. قادر کسیست که یسه منه الفعل و ترک، یا یسه له الصدور و لا صدور. یسه یعنی ممکنه، اونی که ممکن باشد صدور و لا صدور، اونی که ممکن باشد برای صدور ولا صدور، یا ممکن باشد فعل و ترک، اونی میگیم قادر. خب حالا باید ببینیم برای خدا فعل و ترک این ادخال کبیر در صغیر ممکن است یا ممکن نیست. باید هم ممکن باشد صدورش، هم ممکن باشد عدم صدورش، تا گفته شود که خداوند بر او قادر است. آیا این ادخال صغیره کبیر ممکن است صدورش و ممکن است لا صدورش، یا ممتنع است صدورش و واجب است لا صدورش؟ اونطور که به نظر میرسه واجب است لا صدورش و ممتنع است صدورش، نه ممکن است صدورش و ممکن است عدم صدورش. دو طرف پیش کنه ممکن نیستن، یکی ممتنه یکی واجبه. پس اینجا قدرت صادق نیست، چون قدرت در صورتی است که توش دو تا امکان باشه، یکی امکان فعل، یکی امکان ترک. و در مورد بحث ما هیچ کنم از دو امکان نیست، بلکه امتناع فعل است و وجوب ترک. یه امتناع یه وجوب، دو تا امکان من نداریم. پس باید گفت قدرت اینجا صادق نیست. ولی آیا اگر قدرت صادق نبود عجز صادق است؟ این مهمه. صدق قدرت بنابر تفسیر دوم حاصل نشده. ولی آیا اگر صدق، اگر قدرت نبود عجز حاصله یا این که نه؟ اگر قدرت نباشد نمیتونیم بگیم عجز حاصل است. شیطان همین نتیجه رو میخواسته بگیره که اگر قدرت نیست، که به خیال خودش هم میگفت قدرت نیست، اگر قدرت نیست پس عجز هست. اون نتیجهش این بود که پس عجز هست، لذا حضرت عیسی بهش جواب دادن ان الله لا یوسف به عجزه، یعنی آخر کلامش رو باطل کردن. اون نتیجه نهایی که میخواست بگیره اونو باطل کردن. خداوند موصوف به عجز نمیشه. بعد جواب دادن و جواب دادن که جواب رو بعدن توضیح خواهیم داد. پس بنابر تفسیر اول قدرت، خدا موصوف به قدرته، موصوف به عجز نیست. بنابر تفسیر دوم، اگرچه موصوف به قدرت نیست، موصوف به عجز نیست. مهم اینه که موصوف به عجز باشه، اون اشکال داره. اما موصوف به قدرت نیست چی؟ اینم بالاخره اینم خودش مشکله. ایشون جواب میده، میگه اونجام که خدا رو موصوف به قدرت نمی کنیم، نه به خاطر اینکه خدا قدرت نداره، به خاطر اینکه فعل ناقصه، فعل نقص داره، نمیتونه قدرت رو بپذیره. قدرت خدا فراگیره، اینجا نمیاد چون فعل نمیپذیره، نه خدا قدرت نداره. پس دو حرفه، یکی اینکه بگیم خدا قدرت نداره، یکی اینکه بگیم فعل مقدور نیست، یعنی متعلق قدرت نیست، پذیرنده قدرت نیست. ما این دومی رو میگیم، نه خدا قدرت نداره، خدا قدرتش وسیع، همه جهان فراگیره. این اصلا جا نیست، این معدومه، معدوم که متعلق قدرت نیست، معدوم ناممکنه، نه معدوم ممکن. معدوم ممکنه بود قدرت بهش تعلق میگرفت، ایجادش میکرد، اما این معدوم ناممکن اصلا قدرت بهش تعلق نمیگیره، یعنی هیچه، هیچی که نمیشه وجود بگیره. خب معلوم متعلق قدرت وجود نداره، متعلق قدرت وجود نداره، انتظار داره خود قدرت بیاد. خب جایی که متعلق نیست، جایی که قدرت نمیتونه تعلق بگیره، آمدن قدرت جا نداره. پس قدرت همه جا هست، فراگیرم هست، اما اینجا اصلا جا نیست که قدرت بخواد بیاد. بنابراین توجه کردیم در فاز اول ایشون جواب داد که خدا قادره، یعنی بنابراین که ما قدرت رو به معنی اول تفسیر کنیم، جواب اینه که خدا قادره. دیگه شیطان نمیتونه حرف بزن، نمیتونه موصوف به عجز کنه، چون ما میگیم قادره، مقابل عجز. بنابر جواب دوم، تعریف قدرت صادق نیست، ولی میگیم خداوند موصوف به عجز نکن، نگو حالا که قدرت حاصل نیست عجز حاصل است، چون به همون جوابی که حضرت عیسی دادند عجز حاصل نیست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، نه از اول نگو قدرت نیست، تو گفتی قدرت نیست، بعد نتیجه گرفتی پس عجز هست. بعد حضرت عیسی به جواب دادن که عجزم نیست به خاطر این که خداوند میتواند حتی به اعتراف خودت این زمین به این بزرگی رو کوچک کند. پس قادر هست، پس عاجز نیست. اشتباه گفتم قادر است، پس عاجز نیست. بنابراین اول عجز رو نفی میکنیم، همونطور که حضرت عیسی نفی کردن، جواب حضرت عیسی رو به شیطان میدیم. اما بعدا برمیگردیم میگیم نه خیر، اصلا قدرت هم هست. قدرت هست یعنی اصلا همه جا قدرت هست. این موردی که شما گفتین اصلا جا نیست، این موردی که شما گفتید وجود نداره، معدومه. اون فعل ناقصه یه قدرت نمیپذیره. پس جواب هر دو فرض رو دادیم، چه قدرت به تفسیر اول معنا کنید، چه قدرت به تفسیر دوم معنا بشود، در هر دو صورت جواب شیطان داده شد. ولما کان ابلیس لعنه الله شأنه الالغا فی الحیرت، کارش همینه. شأن یعنی کارش، فعلش. الغای در حیرت. اصلا تمام، اصلا ما که شیطان رو مفید میدونیم برای انسان و میگیم از تفضلات الهی نسبت به انسانه، همینو میگیم، میگیم شیطان در باب علم کارش الغاء شبهه است، در باب عمل کارش سنگین کردن عمله، ولذا در باب نظر ما شروع میکنیم به جواب شبهه. ما انسان ها شروع میکنیم به جواب شبهه و از این طریق به کمال علمی میرسیم. پس شیطان زمینه کمال علمی ما رو داره فراهم میکنه، منتها به شرطی که ما تو اون شبهه‌ای که ما رو انداخته نمونیم. خدا به ما عقل داده بالاتر از شیطان داریم فکر میکنیم، عقل داده که از اون چاله بیم بیرون یا از اون چاه بیم بیرون. ما اگر خودمون مقصر بودیم تو چاهی که او برای ما کنده بود رفتیم، مقصر ما این دیگه، کسی ملامت نمی کنیم. چرا خدا شیطان رو آفرید؟ نه، خدا شیطان آفرید که من بیافتم تو چاه، از چاه بیام بالا، شبهه رو کامل جواب بدم، علمم بالا بره. پس شیطان برای مسائل نظری ما بسیار مفیده، چون تمام شبهات او میندازه، تمام این غلطا ولو به ذهن من و شما میاد، ولی اون انداخته که ما داریم اظهارش میکنیم. و همه این غلطا میبینید علوم از همین این غلط
همه شبهات به ذهن میاد شیطان، همه شبهات
میگه شیطان،
هر شکی که ما میکنم شیطان
هم. بله، حالا شیطان قوه وهم ماست یا در قوه وهم ما تصرف میکنه، بالاخره شبه اصلا یا وهم ما میاد دیگه، از نایه شیطان میاد. تمام علوم قوی شده ما بر اثر شبهه است. همین کلاسی که الان ما داریم، کلاسی که ما داریم، هر کی اشکال میکنه، خود من اشکال میکنم، همه الغاد شیطان، همه الغاد شیطانه و باعث خیر ماست.
اشکال
همین دادم از من. چرا ربطی به شیطان داره؟ شیطان یا قوه وهمه، در این اختلاف نیست، یا قوه وهمه یا متصرف در قوه وهمه. گروهی که شیطان رو موجود جدا میدونن میگن متصرف در قوه وهمه، گروهی که قوه وهمه رو شیطان حساب میکنه هیچ. بالاخره این اشکال از کجا میاد؟ از قوای ادراکی من داره میاد. قوای ادراکی من عقل حرفی میزنه، این وهم شبهه میکنه. وهم حالا شبهه رو خودش درست کرده یا شبهه رو از بیرون گرفته، علاوه شبهه توش القا شده، به عقل من عرضه میکنه، عقل جواب بده.
شیطان جایگاه عالم مثال، عالم وهمه.
بله،
اما اینطور نیست که هر چند عالم مثال میاد شیطان میاره. تو نمیشه حرف بزنی،
این ملائکه هستن. نه، ملائکه کار شبهه اندازی نیست. ملائکه حق رو بیان میکنه، ملائکه حق رو بیان میکنه.
ملائکه هم میخواد شما به چی برسید دیگه، به کمال برسید دیگه.
اما اصلا ما نباید
چرا بگیم شیطان
هست؟ ذهنی جلسه شبهه ملام. شبهه یعنی که همون طبق حدیث امین المؤمنین، تو حدیث داریم که واقعا برای مشتبکن حق و باطل. اما من که مثلا دارم فکر میکنم در امور آسمان و زمین تردید بزنم جا باشه، این برای مشتبکن
این تردید، تردیدی که حاصل میشه مطابق واقع یا مخالف؟ اگه مطابق واقعی هیچ، اگه مخالف واقعی شبه هست.
نه، اولا تردید مقدمه برای زیاد پشتن علم من میشه.
ما هم داریم همینو میگیم، این مقدمه از کجا میاد؟ حرفی نیست که این تردید باعث زیاد علمه، منشأش از کجاست؟ علم که تردید نیست که علم که تردید نیست، تردید مقابل علمه. چطور میگید علمه؟
درست میگید ملائکه باشه، ملائکه تردید نمیدن،
ملائکه عالمن، علم میدن. شیطان هم عالمه، اونتا علم نمیده. شیطان نه که دشمن ماست، دریغ داره از این که علم ما بده. معلومات خودشو اگه تونست به صورت شبه القا کنه القا میکنه، ولی نمیده. اون فقط بعضی معلومات چه در اختیار بعضی پیغمبر رو قرار داده. میاد به حضرت مثلا پیغمبر ما میگه 6 چیز در امت تو منو ناراحت میکنه، یا میره به حضرت عیسی میگه اگه میخوای انفاق کنی مواظب باش، من بچه‌ام نمیفرستم خودم میام، یا در وقتی که با نامحرم خلوت کردی، یا در وقتی که میخوای چه کنی، در 3 جا من خودم میام بچه‌ام نمیفرستم. اینا مطالب علمیه، اینا شبهه نیست، اینا رو به هر کسی هم نمیگه. حالا حد دهنش در رفته به انبیا گفته، ولی اون هیچ وقت علمش در اختیار ما نمیذاره. دریغ داره از این که علمش در اختیار ما نمیذاره، شبهه میندازه. کارش اینه، اونم عالم ملک هم عالم. نه، در عالم عقل شبهه نیست، شیطان نیست، شبهه نیست. این مال عالم وهمه، شیطان مال عالم وهمه. یا خود واهمه چنان که بعضی ها گفتن، یا تصرف کنن در واهمه است. الان شبهه از طرف واهمه میاد، بس یعنی از طرف شیطان. در این موضوعاتی
که گاهی وقتا شما میرید انسانهای عادی شبهه نمی کنن، ولی انسانهایی که مثلا
شکی نیست، شکی نیست که انسان‌های عالم دارن شبهه میکنن. شیطان که به انسان جاهل شبهه نمیندازه، اون اصلا انسان جاهل، اصلا انسان جاهل شبهه رو نمیگیره که شیطان بخواد خودش رو ضایع کنه. بله، بله، اصلا به عامی کاری نداره، چون عامی طرف علم نرفته که بخواد شبهه در ذهنش میندازه. حتما شبهه در ذهن علما میندازه.
بحث این است که فرض بگیریم مثلا اعتقاد به معاد وجود، این اصل اعتقاد هست، فرد عامی مثلا علم نرفته،
فرد عادی رو این شبهه رو تو کن شبهه
راحت معاد رو میپذیره، ولی یه فیلسوف رو انقدر باید باش بحث کنه که بپذیره معادی وجود، معاد مثلا با هر گونه نحوی که در شرق اومده وجود داره. این ناشی از اون علمیه که داره، یعنی باز بخاطر اعتقاد شیطان میشه. این اگه طرف در سمت علم،
بله، عالم ذهنش فعاله، ولی عامی ذهنش تسلیمه. وقتی تسلیم شد، شیخ انصاری میگه که اگر چک کنی، اگه مقلدت چیه، میگه که شیخ انصاری میگه، اگه شیخ انصاری بگه خدا نیست چیکار میکنه، بیلو برمیداری، میگه با همین بیل میزنمش. خب شیطان میدونه از عهده این بر نمیاد، این عامیه، تردیدم نمیکنه. اینم اگه دستش برسه با بیل شیطان میزنه، اصلا سراغ اون نمیاد. اون اصلا برآورد میکنه اول که کیو میتونه فاسد کنه.
اون از راه دیگه
وارد میشه. ممکنه در عامی هم شبهه بندازه، ببینه قبول کننده است. خیلی عامی ها اصلا شبهه تو ذهنشون میاد، شیطان میبینی این قبول میکنه، شبهه رو میندازه. اونجا که میبینی این عامی قبول نمیکنه، ولش میکنه، میره سراغ عالم، میگه این عالمه میتونه قبول کنه. چرا؟ چون ذهنش جواله. همون وسط راه که داره میره، من یه دونه سنگ میندازم تو ذهنش، ببینم چه میکنه. خب یه وقتی این آدم جواب میده به کمال میرسه، یه وقت جواب نمیده میمونه. شیطان تو امید همینه که این جواب نده بمونه. کار شیطان در وسایل علم ایجاد شبهه است، و کار ما بعد از ایجاد شبهه اینه که شبهه رو حل کنی و به کمال علمی برسیم.
پس ملائکه،
بله، حل شبهه با کمک ملائکه است. شیطان با ملائکه درگیر، ملائکه هم با شیطان درگیره. شنیدین تو روایت هم داریم، توی مساجد که نماز جماعت خونده میشه، خدا ملائکه بیشتری میفرسته. اینا میان شیاطین رو میزنن، میگن برید. اما تو خونه که فرادا میخونید، اونقدر ملک نمیاد، لذا شیاطین اونجا دستبالشون بازتره. سفارش میشه تو جماعت بخونه، برای چی؟ میتونی ملائکه درگیر میشن با شیاطین. یعنی اینطور نیست که شیاطین آزاد میشن، ملائکه هاشون درگیره. در مسائل علمی هم همینطوره، شیطان میندازه، ملک هم کمک میکنه، منتها من باید ببینم کدوم سمت رفتم. این مهمه. پس در باب علم روشن شد که شیطان وسیله کمال ماست و به همین جهت خدا آفریده. اما در باب عمل، در باب عمل اون کارش اینه که سد ایجاد کنه، عمل رو برای من سنگین جلوه بده، و من در مقابل وسوسه او مقاومت کنم. مقاومت در باب عمل سازنده انسانه. لذا میبینید جوانها در وقتی که تو مسلک وارد میشن و سالک میشن، خیلی بهتر از پیرها پیش میره، به خاطر اینکه مقاومتشون بیشتره، یعنی باید مقاومت بیشتری کنه. پیر مثلا دو سه تا خواسته داره، اما جوان خیلی خواسته داره. این وقتی تو مسیر الله قرار میگیره باید خیلی مقاومت کنه، اما اون پیر نه، لازم نیست مقاومت زیادی بکنه، باید مقاومت کم میره. به همین جهت جوانها در مسیر وقتی میفتن خیلی سریعتر از پیرها به نتیجه میرسن. چرا؟ چون مقاومتی بیشتری میکنن. اصلا انسان رو مقاومت میسازه و شیطان کاری میکنه که انسان به مقاومت بیاد و ساخته بشه. پس در باب عمل هم شیطان برای ما مفیده، ما ازش سوء استفاده میکنیم، نه او رو خدا برای سوء استفاده آفریده. بنابراین خدا یکی از نعمت، من بارها به افراد گفتم، یکی از نعمت بزرگ خدا شیطان، به شرطی که درست ازش استفاده کنیم. بله؟ مسئله چی؟ لعن؟
لعن.
نه لعن باید بشه. لعن یعنی چی؟ یعنی دور باش، دور باش از خدشه در من. وقتی من درم جواب شیطان رو در مسئله علمی بیدم، خودش لعن عملیه. وقتی من در مقابل شیطان میستم و مقاومت میکنم، خودش لعن عملیه. لعن گفتاری، لعن گفتاری چون نمونه اون عمل منه، میگه لعن بکن با زبانت تا تو روحت پرهیز داشته باشه از شیطان، نفرت داشته باشه از شیطان، و تا شبهه القا کرد بلا فاصله به خاطر اون نفرت جوابشو بدی، تا صدی برای تو ایجاد شد به خاطر اون نفرت مقاومت کنی، دوست خودت نپندارش. اینا همه این لعن و اینا برای همینه که ما رو در مقابل شیطان قرار بده و ما باید در مقابل شیطان قرار بگیریم. نه دیگه، خداوند تمام را بله و مسلمه. من این شیطان رو لعن نمی کنم چون مخلوق خداست، از این جهت که چیزی من نمی کنم. نه یه دو این نه دو این وان داره. شما یه وقت مار رو سنگ میزنید به خاطر اینکه موزیه، یه وقت سنگ میزنید چون مخلوق خداست. این دومی غلطه. بگم من مار رو میکشم چون خدا خلقش کرده، خیلی غلطه. یه وقت میگم ما رو میکشم چون ممکنه من نیش بزنه، اون یبی نداره. شیطان رو من لعنش میکنم به خاطر اینکه منو داره اذیت میکنه و من در مقابلش باید باشم. اون از من نفرت داره، منم دارم اظهار نفرت میکنم. اما اینکه شیطان رو من دارم لعن میکنم به خاطر اینکه مخلوق خداست و خدا اونو به خاطر من آفریده، هیچ وقت من کارو نمیکنم. اصلا به این جهت که ما شیطان لعن نمیکنم. بله. شبهه تخم مرغ همون که زمان امام علی امام صادق که دیگران گفتن دیگه همینه، از شیطان گرفته شده، اصلش از شیطان گرفته شده. شبهه ادخال کبیر در صغیر شبهه است که شیطان آورده، صریحا به حضرت عیسی گفته، آدم یواش یواش تلاش پیدا کرد. حضرت عیسی گفته در ذهن بقیه القا کرده. ممکنه دو تا باشه. ممکنه دو تا روایت باشه. در یکی حضرت عیسی مطرح بوده، یکی از امیرالمومنین.
تمام شیطان تمام القاهات و شعاعش رو همه انبیا انجام داده. همه انجام داده.
نه الغا نمی کنه به انبیا، الغا نمی کنه، میاد بهشون میگه. بله اونجا ها نمیتونه الغا کنه، تو ذهنشون تسلط نداره. حالا امنیش تو ذهنه، اگه باشه خب قبولی. علی حال شیطان محروم از این که بتونه در انبیا وسوسه کنه، معصومن دیگه. مگه حالا شاید به اونا وسوسه بکنه، منتها وسوسهشون ممکنه شبهه رو انجام بده اون و تحقیق بشه، شبهه رو انجام بده منتها تاثیر نکنه، یا اونا سریع جوابشو بدن. در ما شبهه میده، شبهه رو القا میکنه، گاهی جواب میدیم گاهی هم گرفتار میشیم، ولی انبیا گرفتار نمیشن، همیشه خودشون از شبهه بیرون میکشن. بله نمیدونم عرض میکنم اگه امنیه به نزه و نه آرزیه نه امنیه و نه آرزیه ولما کان ابلیس لعنه الله شأنه الغا فی الحیره و ابداع شبه ابداع یعنی اظهار حسن ان یهمل سؤالی که کرده هم شود علی تشکیک یعنی خواسته حضرت به شک بندازه و ارادت تبکیت خواسته خصمشو که از ایتیساس بکوبه بلا خود جواب سؤال میدونسته فصورت الجواب صورت جواب در اینجا این چنین است که ان القدره یطلق علی معنیین کما در آیت سابقا یکی از دو معنای اینه که فاعل ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل اینا توضیح دادن دیگه تو میخونن و ثانی که کلام متکلمینه اینه که قادر به حیثی است که یسر له صدور و لا صدور این معنی دو بود فاین اراد سائل که در اینجا شیطان است به قولش گفته ایقدر ربک که قدرت خدا رو مورد سوال قرار داده اگر مرادش از قدرت قدرت به من اول باشه در جوابش میگیم بله هو قادرون علی ذلک یعنی زیرا که شرطیه صدق میکنه شرطیه در مورد خدا صدق میکنه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل این صدق میکنه و صدق خب ممکنه شما بگید اینجا مقدم محاله نه مقدم واقع نشده و صادق نیست بلکه اصلا محاله میگیم و صدق شرطیه منافات ندارد با استحاله مقدم فی نفسه مقدم فی نفسه نگاه کنی محاله ولی بندازیش توی وادی تلازم میبینی محال نیست بخوای ملازمه بینش با تالی برقرار کنی میبینی یه چیزی در آمد که محال نیست ولی خودشو فی نفسه ملازمه کنی به تلازم اینا نگاه نکنی محاله و این ارادم من ثانی قلنا اینه او غیر عاجز ننزالک خدا عاجز نیست قادر هست فعل قبول نمی کنه ولا یوسف بل عجز اصلا لان هازل منا من القدرت لا یقابل هول عجز این معنی از قدرت عجز مقابلش نیست چرا؟ چون ما در اینجا سه چیز داریم دقت کنید سه چیز داریم من از خارج نگفتم الان اشاره کنم یکی قدرت یکی عجزه اگه سوم نداشتیم حق با شما بود قدرتی که برمیداشی عجز ثابت میشود ولی ما سوم داریم این سه چیز عبارت هست فعلی که عبا ندارد از این که متعلق قدرت قرار بگیرد این فعل انجام میگیرد این یک حالت دوم فعلی که عبا ندارد از این که متعلق قدرت قرار بگیرد و این ترک میشود این دوتا سوم فعلی که عبا دارد از این که متعلق قدرت قرار بگیرد پس سه جور فعل شد یا در واقع دو جور فعل شد یکیش دو حالت پیدا کرد فعلی که قدرت متعلق قدرت قرار میگیره و فعلی که متعلق قدرت قرار نمیگیره اونی که متعلق قدرت قرار میگیره انجام میشه یا ترک میشه پس ما فرض سوم داریم اینطور نیست که بگیم همه فعلها متعلق قدرتن و متعلق ترکند بعضی فعلها اصلا متعلق قدرت نیستن اونا متعلق قدرت نیستن پس این فرض سوم موجوده اگر ما صدور رو برداشتیم لا صدور جاش نمیاد حالا در صدور و لا صدور شما متناقضانن نمیشه بگیم اگر صدور رو برداشتیم لا صدور نمیاد صدور رو برداشتیم لا صدور میاد منتها لا صدور با عجز یا لا صدور با قدرت هر دو ممکنه در اینجا لا صدور میاد خدام صادر نکرده ادخال کبیر در صغیر صادر نکرده منتها لا صدور عاجزانه نیست لا صدور قادرانه است در مورد صدور و لا صدور من خوب نگفتم یعنی چون این دوتا متناقضانن یکی برداره یکی دیگه میاد اما در مورد فعل فعل سه جوره فعل متعلق قدرت که انجام میشود فعل متعلق قدرت که ترک می شود و فعل غیر متعلق قدرت، این چه تا رو داریم؟ اگر فعل متعلق قدرت رو ترک کرد، اگه فعل متعلق غیر اشتباه گفتم، فعل غیر متعلق قدرت رو ترک کرد، نمیتونیم بگیم اینجا عجزه، چون اصلا تعلق قدرت نیست. نمیتونیم بگیم یا قدرت هست یا عجز، حال سوم نداریم. حال سوم هم داریم که قدرت باشد ولی فعل انجام نشود. چرا انجام نشود؟ چون خود فعل قابلیت انجام ندارد. لأن هذا المعنى من القدرة لا يقابل عجز، بخلاف معنی اول. معنی اول، معنی اول مقابلش عجزه. چون معنی اول این بود اگر بخواهد بتواند، مقابلش اینه اگر بخواهد نتواند، خواسته و نتونسته. خب این معلوم عجزه. در مورد خدا که این صدق نمی کنه که خواسته باشه و نتونسته باشه. معنی اول اینه که اگر بخواهد بتواند، مقابلش این میشه اگر بخواهد نتواند، و این هرگز برای خدا اتفاق نمی افته. پس عجز در مقابل معنی اول هست ولی برای خدا اتفاق نمی افته. در مقابل معنی دوم چیزهایی اتفاق می افته ولی عجز نیست. بخلاف معنی اول فإنه یقابله العجز. فروبما شاء ولم يتمكن من الفعل، بخواهد و متمکن از فعل نشود، این میشه عجز. این میشه عجز و این ما در خدا صادق نمیدونیم که خواسته باشد و متمکن نشده باشد، این رو صادق نمیدونیم. خب این چرا اینو صادق نمیدونید؟ چرا در مورد خداوند اینو که عجزه قبولش نمی کنید؟ این عجز رو تحلیل بگیرید از اون قبلیه لا یقابله العجز مقابل قدرت. بنابر تفسیر دوم عجز نیست، عجز در بنابر تفسیر اول مقابل قدرتی، که اگر قدرت به تفسیر اول نفی شد عجز ثابت میشه، اما در تفسیر دوم اگه قدرت رو نفی کنیم عجز ثابت نمیشه. قدرت هم نفی نمی کنیم، در همونجا قدرت رو نفی نمی کنیم، میگیم قدرت هست فعل قبول نکرده، همون که عرض کردم. از لعل عدم صدور این فعل انهو از این قادر لنقص فیه، یعنی در خود فعل، لن نقص فعل قادر، نقصی در قادر نبوده، نقص در فعل بوده. و نقصی که در فعل چیه؟ و عدم قبول للوجود، این عطف تفسیر برای نقصه. و عدم قبول للوجود، قبول وجود نمی کنه. چرا قبول وجود نمی کنه؟ چون ممتنع به ذاته، لامتناعی فی ذاته، لامتناعی فی ذاته، یعنی لامتناع فعل فی ذاته. و ذلک توضیحی است که این مطلب رو که ما گفتیم هم بیان میکنه هم قویاً مورد قبول ما قرار میده، اونتا مثل این که وقت برای خوندنش نداریم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.